بصری که در روایت محمد مسلم و در توقیع مبارک امام معاذ صلوات الله علیه هست، اونی که در توقیع مبارک بود روایت را دیشب خواندم که فرمودن که ضیعه را نتوان فروخت الا اینکه مالکش باشد یا اذن او باشد یا بی رضای او باشد. و اما صحیحه محمد مسلم که افاده حصر می کند، مرادم از حصر هم استثناست که همونجور که در ضیعه بود، اینم در این محمد مسلم هم همجور است. روایت اینه در وسائل در باب اول از ابواب عرض البيع و شروطه. عن ابي جعفر صلى الله عليه قال سألته عن شراء عرض الذمه فقال لا بأس بها فتكون إذا كان لا بأس بها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تعدي عنها كما يعدون. قال بسألته که محل شاهد این جمله است و در وسائل در دو جا نقل کرده در ما نحلی در این باب از این جایی که حالا میخونم نقل کرده، قبل را در جای دیگه نقل کرده. به جمله قال و سأله رجل، در این باب این اینجاست، اینه و سأله رجل من اهل النیل عن ارض اشتراها بفم النیل فأهل الأرض يقولون هي أرضه وأهل الأسنان که در خود وسائل است یا أسنان که در نسخه کافی است وأهل الأسنان يقولون هي من أرضنا. بعید نیست که مراد الاسنان یعنی اونایی که پیرمردا که طاعن در سنن، اسنان باشه دارد که در لغت که اسنان اصول شجرت البالیه. بالجمله اهل الارض یقولون هی ارضها و اهل الاسنان یا اسنان یا که استان یا استان، چون هر دو میتوان بود، یقولون هی من ارضنا. محل شاهد قال سلام الله علیه لا تشترها الا برضا اهلها، که در همون توقیع مبارک بود، عبارت توقیع مبارک هم دیشب خوندم، اون جمله اینجا إن الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا عن مالكها أو بإذنه أو رضا منه. شيخ مفرمان إن دلالت در إن روايات إن دو روايات دلالت من إن أسكي إن نمي شاد به کل بی رضایتی در بین نباشد. بدون رضایت به قول مطلق مراد شیخ جبار این عبارت شده اینه. و اما الحصر فی صحیحة ابن مسلم التوقیع فإنما هو في مقابلة عدم رضا أهل الأرض والضيعة رأسا. اونجاییست که اصلا رضایت نداشته باشم کلی. ما بحثمون در کجاییست که بعدا اجازه بدهد و رضایت پیدا کند. ولی انصافش اینه که این ترمایش از ایشون بر نمیخوره بون استدلالی که اون مستدل بر بطلان میکنند. مستدل بود و بطلان میگه، یعنی تقریب استدلال میکنند برای قائلین به بطلان که میگه لا تشترها الا برضا در سویه این به مسلم بود. در توقیه مارکه با بود با سببیت دائما به لحاظ این که سبب لابد ان یقارن المسبب و یتقدم علیه رتبتن و یقارن معه. دائما اینجوره، سبب نمیشه که متأخر باشد. مستدل میگه، یعنی من تقریب میکنم که تقریب اگر مستدل حرفش اینه که بایستی معامله مسبب از رضا باشد و سببیت اقتضا میکند تقدم سبب را و مقارنتش را. وقت جوابیش جواب شیخ میچی بعد دنبال میکنم که این روایت دلالت میکنم به اینکه به کلی رضایت نباشه. لذا این فرمایش از این بزرگوار بر نمیخوره به جواب اون مستدل به اطلاق. لذا این است که باید چنین جواب داده. که در اونجا در محمد مسلم بود لا تشترها الا برضا، در توقیع مبارک بود لا یجوز ابتیاعها الا بی امالکها او بی اذنهی او بی او رضا. کلام داره که ابتیاع و شرع ای باید مسبب از رضا باشه. شرع ابتیاع عبارت از انتقال المال الیه، نه تلفظ است. تلفظ که شرع نیست، تلفظ که ابتیاع نیست. شرع و ابتیاع انتقال المال الیه و دخوله فی ملکه هست. این حقیقت لا این بعد در فضولی بعد از آنی که اجازه تحقق پیدا کرد و رضا تحقق پیدا کرد این حقیقت متحقق میشه، واقعیت پیدا میکنه. پس جوابی که از قول به بطلان داده بشه چنین است که راسته. دلالتش این است که شرع و ابتیاع باید مسبب باشه از رضا. و ما هم میگیم حقیقت الشرع و حقیقت الابتیاع که عبارت است از واقعیت دخول الملک و انتقال الملک الى المشتری لا یکون الا مسببا عن الاجازه. پس ما این سببیت را مسببیت و مسببیت را قبول داریم و ما میگیم در فضولی ابدا هیچ کسی قائل نیست به اینکه در فضولی شرائح واقعیت شرع و واقعیت ابتیاع قبل الاجازه بشه احدی نمیگه. پس حقیقت شرع در فضولی هم الا بعد از رضا بشه و مسبب از رضا بشه. پس فضولی بعد الاجازه مورد است از برای اون قاعده‌ای که در صحیح محمد مسلم و توقع مبارک است. توقع مبارک و همه صحیح محمد مسلم این را دارد که بایستی قاعده را به ما میرسونه که شراب ابتیاع باید از رضا باشه در حضوری و همجور دیگه. پس جوابی که آدم بدهد از دلیل قائلین به مطلق این بود که عرض کرد. بعد شیخ میفرما و نبیدیم چه عجب شیخ رضوان الله علیه میفرما که مفادر این روایت است که بکلی رضا در بین نباشه. این برمان نمیدونم اولا این بزرگوار چلی میفرم به استدلال بر نمیخوره. این بر جواب از استدلال این بود که به عرض بسید بر جمله شیخ میفرم که روایت قاسم ابن فزیل اصلا دلالت ندارد بر این که فضولی باطل است. دلالت ابن رواج قاسم بن فزیل مفادش این است که اگر کسی فضولتن مالی را فروخت به تو، ثمن را به او نده. شیخ چنین می‌فرماید. روایت این است این روایت هم در همین باب است، لیکن در همین ابواب است، لیکن در چیز مثلا حدیث دوم خلاص در همین بابی که ابواب عدل البيت و شروط در همین ابواب روایت قاسم بن فزیل اینه قال سألت أبا الحسن الأبان حضر مسلم جعفر صلى الله عليه عن رجل اشترى من امرأة من آل فلان. حالا تقیه تظهارا تعبب تقیه اسم نبی برده، احتمال بره که بن عباس باشد. هرچه عن رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم وكتب عليها كتابا سندا نوشتن قبالا نوشتن بسلام وكتب عليها كتابا قبالا نوشتن بأنها قد قبضت المال ولم تقبضه قد در قبال نمیشه پول گرفته در اون که نگرفته میپرسه اون وقت فیعطیها المال ام یمنعها. حال این امر امرأه ای که این قطایع رو فروخته است، بعض قطایع رو فروخته است، آیا حالا پول بقید در قبالت که نمیشه پول گرفته حالا پول بهش بدهه یا پول بهش نده؟ قال علیه السلام قل له بی مرد بگو بی مشتری لیمنعها اشد المنع فانها باعت مالا تملکه چیزی را که نمی چیزی رو که مالک نبوده فروختن. یعنی عبارتی بود دیگه امرأ بود که من آل فلان باعت بعد قطائعهم، بس مال قطائعها نبود، نه که باعت بعد قطائعها، ایدیا بود بعد قطائعهم که قطیعه مال مردم فروخته است. موضوع اینه مال مردم فروخته و لذا بفرمان که اینها باعت مالا تملکه پس اونم پول رو بهش نده. شیخ میفرماد مفاد روایتی این است که اگر فضولی مالی را فروخ، سمن را به فضولی داده نباید به فضولی داد، باید به مالکش داد نه به فضولی داد. میفرماد که روایت بیدار، ولی انصاف این است که اون کسی که استدلال میکنه بگیر از علمان که استدلال میکنه استدلال او چی بوده است، به چجور استدلال میکرده است. ظاهر این است که او مستدل بر این روایت که استدلال بر مطلب میکند میگن فإنها باعت ما لا تملكه، این همون قضیه لا تبع مال سعندک هست، لا بیع الا فی ملکه هست. او بیه نیست الله این جواب که دادن فإنها لیمنعها اشد المنع، پوره بش نده. چرا؟ بجد که باعت ما لا تملكه، بیع باطل کرده است. بجد که لا تبع مال سعندک یا اینکه لا بیع الا فی ملکه، اونا رو در نظر داره، میگه این علتم همونه، میگه فإنا باعت مالا تملکو، یعنی بیع باطل است. نه این است که به فضولی پول نده. خب اونم میگم این مستدله به مطلق، عرض کنم که مثلا آدم متعارف نیست که تا اینکه مثلا آدم مستدله به مطلق که از علمان دیگه که قال مطلق نه. پس شیخ میفرماند این روایت دارد که به آدم اون کسی که بی‌فضولی چیز پروخته ثمر را بهش داده نشد، ولی مستدل به مطلب میگه که تعلیل اینه فإنها باعت مالا تملکو، این مفادش اینه که بیع مالا یملک باطله، پس این معامله ای که این برای کرده باطله. چه رب داره بی که بی‌فضولی پول نده؟ ولی اون که جوابی که بایست داد تصور میکنم اینه. دائما اثر همیشه استنادش به علت تامشه، و علت تامه عبارت از تملیک مالک است. تملیک مالک این است که او رو اظهار کنه، نه مجرد تدلی هم نیست، انشا باید بکنه، ما فی ضمیر خودش را باید انشا کند. اون وقت انشایی در بین شده بود از فضولی، صرف این انشایی که از ناحیه فضولی هیچ اثر را دارد، و اونی که اثر دارد اون عبارت از این است که این تملیکی که او اظهارش می کند به اجازش، یعنی اون انشایی که شده است این اجازه به اجازه کردنش اون انشا را به خودش مستند می کند. به عبارت دیگر فإنها باعت مالا تملکه، این به ما می رسونه که این بیع مالا یملک مؤثر اثر نیست، صحت فعلیه ندارد، و صحت فعلیه نداره، یعنی مؤثر نی. البته احدی هم نمیگه که بیع فضولی مؤثره، فإنها باعت مالا تملکه، یعنی این بیعی که از این امرأة صادر شده است این مؤثر اثر نیست، نتیجه نمیداد، ملکیت را اثبات نمی کند تا اونی که بدلش است، بدل ملک ثمن است، بهش داده بشود. چی این که این بیع مالا تملکه بوده است تأثیر نکرده، اثر را ملکیت را سبب نشده است، فعلیت ملکیت تحقق پیدا نکرده است، پس ثمنی که بدل است از محوز نتوان این ثمن را تسلیم کرد. اون وقت این اعم است، البته اعم از آنیست که این در مورد فضولی به اجازه کردن تحقق پیدا بکنه یا نکنه. به عبارت دیگر این روایت استدلال بر مطلق فضولی نمیتوان کرد، همینقدر استدلال میشه بر این که این بیع فضولی مؤثر اثر بالفعل نیست، پس ربطی به این ندارد که فضولی بعد الاجازه، چون مبحث ما اینه که الفضولی بعد الاجازه صحیحتون. این روایت میگد که بیع فضولی بما هو بیع الفضولی لا یعثر اثرا بالفعل، پس ربطی به معنی ندارد. جوابی که از این داده میشود این است که بما نحن فیه ربط ندارد. جد این روایت این اندازه است که بیع فضولی بما هو بیع الفضولی صحت فعلیه ندارد. اون ما صحت فعلیه نداشتن می سازه بی که به کلی لغو باشه و می سازه با این که بی اجازه کرده صحیح بالفعل صحیح باشه. جوابش اینه. بعد شیخ می فرمان اونی که دیشب عرض کردم که اون جاش بود که بفرمان نفر بودن، اینجا بفرمان که در اون توقیعی که از امام حسن عسکری سلام الله علیه هست به صفار که او بیگرد که چند قطع زمین را فروخ، بعضی مال خودش بود و بعضی مال خودش نبود، جا فرمودن این عبارت دیشب بودن بدام میکنم فرمودن که لا یجوزو بیع ما لیس یملک و قد وجب الشراء من البایع علی ما یملک. شیخ می فرما اونی که دیشه مرکن نفر بودن اینجا می فرما، بنده به حول الله جوری دیگه معنا می کنن. شیخ می فرما اینکه لا یجوزو شراء لا یجوز شراء فی ما لا یملک و قد لا یجوز شراء فی ما لا یملک و قد وجب شراء من البایع فی ما یملک. می فرمان این جواز و گذرایی ندارد، بلکه در اونی که در اون یعنی این قطعاتی که فروخته بود، بعضی مال خودش بود بعضی مال خودش نبود، در اونی که مال خودش نبود بیعش گذرا نیست، نافذ نیست. فقط وجبه شراء وجبه فی وجبه شراء من البایع فی ما یملک. پس اینه میخوام بفرمان که اون تأثیر اثر و تحقق و لزوم و صحت و لزوم که معنی وجوب و وجوبم این است، در اون قطعی که مالک هست این صحت و نفوذ دارد، در اون قطعی که مالک نیست نفوذ ندارد. شیخ میگن که معناش اینه، حق است همین جوره، ولی تصور میکنم که میتواند جوری دیگرم جواب داد. اینه بفرمان این که خیلی قشنگ است، بفرمان که بایستی بیع بیع باید استناد داشت داده بشود به مالکش، وقد وجب الشراء فی ما یملک وقد باع ما لا یملک و وجب الشراء فی ما یملک، یعنی در اون چیزی که استناد به اون پیدا میکنه در اون اثر میکنه. و در فضولی هم گفتیم سابقا به اجازه کردن اون بیع به استناد پیدا کنه، فیکو در داخل میشه در اونجای در همین مدلول وجب الشراء فی ما یملک وجب الشراء من البایع فی ما یملک مصداق پیدا میکنه به اجازه کردن. پس مفاد روایت اینه که باید بیعی استناد داشته باشه به مالک و بیعی که به مالک استناد ندارد اثر ندارد. و ما در فضولی استناد را کی میگیم؟ در اون وقتی که میگیم که اجازه میکنه. پس تمام شد روایاتی. پس این در این قائلین مطلق استدلال به ادله اربعه کرده بودن، اونی که از قرآن مجید بود خوندیم و روایات هم خوندیم، بعد من اجماع و عقل، بعد استدلال کرده اند به اجماع. جواب اجماع پر بدیهی است، چون قدما رضوان الله علیه این خود مثلا خود شیخ در خلاف خیلی داره که مثلا اجماع، مراد از اجماع نه این بوده است که تمام علما به اجمعهم الى قائلن، بلکه مرادشون از اجماع یعنی علی القاعده و ولی در خود رسائل شیخ این عنوانشو دارن که تعبیر قدما به اجماع، اجماع این میگن این مسئله اجماعیست، یعنی این مسئله مصداق است از برای قاعده کلیهی که اون قاعده بود بر نعریات که اجماع را به مصداق میارن، در حالی که این بما هو مصداقون مجمن بما هو هو این مجمن علیه نیست، قاعده کلیه مجمن علیه هست. در این مورد هم که تمسک به اجماع کردن هم بر صحتش اینه که قائلین به اجماع این را مصداق دانستن از برای قاعده کلیه که مجمن علیه بطلان هست، در حالی ویلا خود این مسئله فضولی مشهور بر این است که اجازه صحیح میشه و کیفه میتوانه بگیم که اجماع هست بر این که این فضولی لغو محض است. و اما عقل ان شاء الله که حالا فردا شب محاسبه میکنیم یا نمیکنیم.